الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم این آیت داشتید که بحث بر نحوه ظهور و حضور حق در عالم بود که چگونه اون مطلق در تعینات ظهور میکنه. در نور شماره 3 مشخص شد راز خلقت در همینه که نظری کرد ببیند به جهان قامت خیش. و اونچه که بحث شد انشاءالله نتیجه این باشه که بفهمیم اون چه در عالم هست نگاه حق است به خودش در مظاهر مختلف تا رؤیت المفصل فی الاجمال که خودش یه نوع کمال است محقق بشه. عرض کردم اساسی ترین سخن در رابطه با راز خلقت که ماورای بحث کلام و فلسفه است در اینجا گفته شده است که حق خودش کمال است. کمال دوستی کمال است. خودش رو به تماشا نشستن کمال است. تماشای خودش در تفصیل نظر به کمال است در تفصیل و حتما پس خلق میکنه تا خودش رو به تماشا بنشینه. حالا در مظاهر مختلف خلق میکنه و ترتیب و نظمی در این عالم بر اساس اون مظاهر هست اونا رو خودتون میدونید. در نور 4 که بحثش گذشت متذکر شد خب حالا که میخواد خودش رو به تماشا بشینه این خواستنش اومد وسط که اسمشو گذاشتیم مشیت مطلقه. مشیت خودشه، خودش خواست که خود رو به تفصیل نظارت کنه. این خواستن اسمش مشیته. چون صورتهای مختلفی داره اسامی مختلفی بهش تعلق میگیره. مگه هرچه در این عالم جاریست همون صورت مشیتش نیست؟ مگه بنا نشد متوجه باشیم که خواست خودش رو تفصیلا ببینه و تفصیلش در مظاهر بود. عالی ترین مظهرم آدم بود که علم آدم اسماء کلها، ولی بالاخره در همه مظاهر تفصیل حضرت حق ظهور میکنه. بعضی مظاهر به جامعیت و کاملیت حضرت حق را تفصیلا می نمایانند. حق اونجا به تماشای خودش در مظهر آدمیت میشینه. بعدم در یک موجود ساده گل بازم داره به تماشای خودش میشینه. چرا؟ چون بازم رؤیت المفصل، رؤیت المجمل است فی تفصیلهی، رؤیت مجمل حق فقط در صحنه است، که این هنوز کار داره. با هزاران سوال پیش میاد وقتی این بحث میشه. چقدر خوبه که آدم صبر و پایداری داشته باشه، سوالا رو حل کنه، نه اینکه یه اشکال برش پیش بیاد و عقب بشینه و شروع کنه نقد عرفان کردن. خب ضررش به تو میرسه، اون که فهمید و رفت که بیشتر چیز گیر آورد. بله، حالا اول بحث است که خب ظهور و ببخشید رؤیت تفصیل در، یعنی اجمال میخواد خودش رو تفصیلا رؤیت کنه. آیا بعد مثلا روی گل محدود خودش رو میبینه؟ این گل خودشه؟ خودش به معنای ذات؟ نه. خودش به معنای مشیتش، به معنای مظهری از انوار و اسمائش؟ خب آره، چه اشکال داره؟ یعنی مگه پیامبر خدا به اصحابشون مفتخر نمی شده؟ چرا بهره از نور محمد صلوات الله علیه و آله در سلمان و ابازر و امثال ابازر و سلمان بود؟ پیامبر دورشون میگشتن. خب یکی بگه مگه اینجا کمال پیامبر در سلمان هست؟ نه، جمال تفصیلی در حد ظرفیت سلمان. این مثلا چرا این یه مسئله که براتون به نظرم حالا خوب وقتیه که حل بشه و جای دیگه به این خوبی حل نمیشه. منظورم این بحثه، این که چرا آدم بچه‌ش دوست داره؟ خیلی حرف زدن، نه آقا، تفصیل خودشه، خیلی هم روش حساسه. خب تفصیل خودشه. یکی میگه آیا این ظلم نیست که آدم بچه خودشه بیشتر همسایه دوست داره؟ نه، چون براش حساسه، خودشه، کمال خودشه دوست داشتن که عیب نیست که. بله بچهش بد باشه، بچه همسایه خوب باشه، بدیا بچهشه دوست داشته باشه، این حماقت هست. ولی این که آدم دلش میخواد این شکوفا بشه، گشوده بشه، هرچه بیشتر این بچه هاش گشوده بشه، در واقع خودش در تفصیل بیشتری قرار میگیره، قره عینش میشه دیگه، نور چشمش میشه. از این جهت هست که این فقط از این جهت یک بحث جداییست از اون بحثای دیگه که آدم میگه احساس مسئولیت های، نه، اونا بحث های خودشه. این بحث بحث حضوری و وجودیست. اینجا بود که در نور چهار گفت که این مشیت مطلقه اولین تعین است. گفتیم روش اون جلسه هم گفتیم، انشاءالله خودتون کار کنید. من باز تأکید میکنم این متن، یعنی اگه خواستید یه علمی را بیاموزید باید متن را بفهمید. یعنی این صحبت های بنده هیچ وقت و هیچ وقت و هیچ وقت علم عرفان به شما نمیده، اما اگه اینا کمک کرد که این متن را بفهمید، متن هر علمی را اگه کسی بفهمه دیگه اون دارد با اون علم آشنا میشه. بعد انشاءالله متن نگاه کرده باشید بعد از جلسه گذشته، ببینید که اصلا اینجوری شروع میشه نور چهار: اولین جلوه‌ای که صبح ازل را شکاف و یکی پس از دیگری بر موجودات تجلی کرد و پرده های اسرار را شکاف، مشیت مطلقه و ظهور غیر متعینی است که به سبب منزه بودنش از امکان و ملحقات آن و منزه بودنش از کثرت و توابع آن به فیض، مثلا حالا اینجا بحث اقدس یا مقدس گفته میشه. خب شما تا اینجا متوجه شدید که بحث مشیت وسط است. خب مشیت یعنی که خدا بخواهد. خب خدا بخوا. این خواست خدا چی خواست؟ قبلش شد دیگه، تفصیل خواست، یعنی تجلی اسماء الهی در مظاهر مختلف رو خواست، یعنی خودش رو در مظاهر مختلف ها خواست، یعنی خواست، خواستش که چی خواست؟ که کمال خودش رو تفصیلن خواست. پس چی اومد وسط؟ خواست. حالا به این اعتبار که اولین چیزی که مطرح از خواست اوست، حالا میخواید اسمش رو بذارید اقدس، به اعتبار اینکه اولی، اگه یادتون باشه گفتیم اولین فیض میگین چی؟ اقدس. اما اگه یادتون باشه گفتیم که فیض مقدس یعنی کثرت اسمایی داره. ها؟ حالا بفرمان خواست حضرت حق، مشیت حضرت حق محتواش چیه؟ محتواش تمام مظاهر است. مظاهر چیه؟ تجلی اسما. پس طور نیست که بگون فیض مقدس. اگه نگاه کنین در اسامی مشیت یکیشا گفته حضرت اما. اگه یادتون باشه رو اما بحث شد که اما در مقام احدیت است یا واحدیت است. امام روشن کردن که نمیتونیم بگویم واحدیت چون مقام کثرت نداره، نمیتونیم هم بگویم احدیت به جهت اینکه یه نحوه به اصطلاح حضور براش قائلیم. اونجا فرمودن بین احدیت و واحدیت. خب حالا میگن مشیت چیه؟ فیض مقدس فرمودن تو متن، اما نه فیض مقدسی که مثل مقام واحدیت باشه. به دلیل متن بعد باز حالا میرسیم، نور پنجم همین گیرا داره. به هر صورت اون چه برای ما مهم است و بعدن هم بیشتر روشن میشه این که ما نظر به چی میکنیم وقتی بحث مشیت میشه. به یه خواستی که حضرت حق میخواد جمال و کمالات خودش رو در تفصیل ببینه. خب حالا این تفصیل خیلی چیزاست، چون خیلی چیزاست میشه بگویم مقدس، میشه بگویم چون اولین است اقدس است. از اولین بودن، اولین تعیون اگه یاد بشه مقام فیض اقدس بود دیگه. طور نیست، حالا فهمش مهم است. در نور پنج که باز گذشت ملاحظه کردید که فرمود مشیت مطلق دو مقام دارد، یکی مقام بدون تعیون و اینطور که من میگم یادداشت کنید و بدون ظهور به وحدت. همینو میخواد بگه اما سخت گفته است. یعنی مقام مشیت یکی مقام بدون تعین، تا اینجاش متوجه، و بدون ظهور به وحدت. خب بدون ظهور به وحدت یعنی مقام بالاتر از وحدت. خب وحدت همون مقام واحدیت بود، مقام کثرت اسماعی بود. مشیت یک اراده است، یک اراده است که همه این ظهورات خودش درش لحاظ شده است. پس اینجا گفتن مشیت پس به دو نگاه هست. می فرماد مشیت مطلق دو مقام دارد. پس یکیش گفتی مقام بلا تعیون نباید حل بشه، با یکیش هم مقام کثرت و تعیون به صورت خلق و امر. خلق منظور عالم شهود، امرم یعنی عالم غیب. عالم غیب و شهود هم همش مخلوقه. حوصله کنید تا این باز خوب روشن بشه. ببین آقا خودتون رو در نظر بگیرید، شما و اراده شما، شما اراده یا خواست یا مشیت خودتون به چه معناست؟ خواستن شما هیچ وقت نداری، چیزی خواستن داری. اصلا خواستن مفهوم انتزاعیه. خب مثلا شما میخواید یک گلی را، خب نسبت شما با این گل که میخواد یکیست، یعنی خواست شما همون گل است. گل نمیخواید، وقتی میگون گل میخوام، خواستتون همون گل است. نسبت به بیرون حساب نکنید که عالم ماده، برای خدا که این معنی نمیده که شما و صور ذهنی دونه نگاه کنید. خواستتون، خب خواستن یه چیز مطلقی است ولی واقعیت ندارد. خواستن چیزی واقعیت داره. خب پس ناخودآگاه اون خواستن شما در چی محقق میشه؟ در اون چیزی که میخواهید محقق میشه. خب حالا پس تمام این چیزایی که میخواین صورت چیه؟ صورت خواستن دونه. خواستنتون همون چیزهاست، نه اینکه من این گل را میخواستم. شما اینجا اشتباه اینه که گل خارجی براتون میشه. بله بین اون گل ذهنی و گل خارجی دوگانگی هست. برای خدا که این معنا نمیده که تمام عالم پیش خداست. اون گلی که پیش شماست یعنی شما گل میخواهید، یعنی صورتی که میخواهید با خواسته اراده شما یکیه. اراده میکنید، یکی بگه من اراده میکنم، آن ازش پرسید چی را اراده میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی اراده شما با اون چیزی که اراده میکنید یکیه. خب اگه این حل بشه، خدا تمام این عالم رو اراده کرده است. پس تمام این عالم چیه؟ همون خواست خداست، مشیت الهی است. پس عالم مشیت الهی است. این سطر آخر که تو همین نور 5، مشیت به مقام اول با حضرت غیب یعنی فیض اقدس در ارتباط است که در این مقام هیچ نوع ظهوری ندارد و به مقام دوم خود ظهور همه اشیاء است. این یخته خوبه و این به دردتون بخوره. بعد که روایت ها رو میبینید تعجب میکنید چقدر باید آماده باشین تا سخن معصوم را تو این وادیا بفهمین. عمیق‌ترین بحثای معرفتی تو همین جاها خوابیده است و تو روایات ما. اصلا حضرت امام یک کتاب مفصلی دارن به نام طلب و اراده. اون کتاب را خیلی به زحمت میفتن افراد برای خوندنش، چون ذهنشون آماده این نوع تفکرات نیست. خب جمله ادامش خیلی جالب بود، بلکه او خود همه اشیاء است. یعنی حالا میگه مشیت همه اشیاء است، یعنی مشیت مطلقه، مشیت مطلقه نفس اشیاء است. دوباره مثال یادتون باشه، این که گل میخواهید خواست شما نفس همین گل است. خواستن مطلق معنا نمیده الا با چی؟ با اون که میخواهید. حالا فقط این نکته رو انشاءالله داشته باشید. خب حالا اگه به تمام این عالم با این دید نگاه کنید که یک حقیقتاً، چه حقیقتاً؟ مشیت مطلقه. این مشیت مطلقه تمام این عالم خواست مطلق خداست، ولی این خواست مطلق در چی ظاهر شده است؟ در تفصیل این مخلوقات ظاهر شده است. در نور 6 میفرماد، میخواد حالا هم یه نکته اضافه کند و چه نکته ای. خب محل قبل از این که بخونم میگم، حالا بنای شد که متوجه باشین که حق تفصیل خودش را میخواد. انشاءالله مقدمات را داشته باشید که این خواستن چه خواستنیه. یکی ندونه میگه خب خدا من مگه چیزی میخواد، خب این که نقص از مگه چیزی از غیر خواست، خودش ها در خودش خواست. این که کنت و کنزن مخفیه را بعضیاتون نمیفهمن بد معنی میکنن، نه خودش برای خودش کمال است که خودش را خودش ببینه، چون خودش کمال مطلق است، جمال خودش رو در تفصیل خودش خودش میبینه. خب تا اینجا رو که اومدیم گفتیم خدا خواست که خودش رو ببینه. خب حالا چه کار کرد؟ خودش رو در تفصیل که بخواد ببینه میشه تمام این عالم. تمام این عالم هیچی نیست جز تفصیل کمالات حضرت حق. تا اینجا رو بلدید؟ نوره پنج. خب حالا میخواد خودش را ببینه، خب خودش را در چی میخواد ببینه؟ در مظاهر. این مظاهر کجان که میخواد خودش را ببینه؟ در علم خودش. پس تمام این اراده هایی کرد که کرده است تا مظاهر خودش را ببینه، این مظاهر همون چی هم؟ علم خودش هم. پس مشیت الهی درش چی خوابیده است؟ علم الهی خوابیده. ببینید همه که چنیدید حضرت امیرالمومنین فرمودن یک ساعت مختصر، ساعتا یعنی یه لحظه با پیامبر بودم، علم اولین و آخرین را یافتم. خب ببینید وقتی آدم راه را درست بره، همینه در دل این نکته‌ای هست، نوری هست، انواری هست. با هم بخونیم. نور شیش خیلی نور خوبیه. از آنجا که حضرت مشیت ظهوری برای حضرت جمع است. یعنی چی؟ یعنی جامع جمیع مراتب هستی است. حضرت جمع که مشخصه، صد رو کلمه به کلمه جا باید متوجه بشید، چون متن خونی مهم است. الا اونجایی که دیدید که من رو مسئله اقدس و مقدس واسدم چون دیدم اذیت میشید، اما هیچ جا نباید اینجا. از آنجا که حضرت مشیت چی بود؟ خواست خدا. مگه نگفتیم اولین تعین است؟ خواست. خب تو دل این خواست، باطن این خواست چی بود؟ مشیت مقام دوم که عالم مظاهر بود. خب از آنجا که حضرت مشیت ظهوری برای حضرت جمع است، یعنی مشیت ظاهر شده است برای اینکه اسما و صفات الهی به صحنه بیاد. دوباره همه شو باید برگردید دوباره نگاه کن. چرا؟ اسما و صفات الهی چیه؟ حق است. حق است به چی؟ به صفت خاص. کدوم سطر را دارم نگاه میکنم؟ صفحه 84 نور 1 آخرای نور خوندین دیگه، که اسم همون ذات هست به صفت خاص. خب پس حالا حضرت جمع، جمع اسما، یعنی حق در صفت خاص خودش در صحنه میاد با مشیت. میریم جلو. خودشون گفتن، یعنی میگن اصطلاح قوم رو دیگه باید تبعیت کنیم، چون جملهشون این است که صفت اسم ذات هست به صفت خاص، طوری نیست اونم که بگن. اما اگه اون زبانه به کار بریم میشه زبان فلسفه. فلسفه بحث وجود، عرفان وجود رو هر وقت تو کتابای عرفانی وجود دیدید یادتون باشه یعنی مخلوق حتما. در صورتی که تو فلسفه وقتی میگن وجود دو قسمت میگن، میگن وجود مطلق و وجود مقید. اصطلاح هر مکتب و فکر رو باید خودشا به کار ببری. خب لذا همه اسما و صفات به احدیت جمع تجمع میابند، یعنی هیچ چیز از حیطه حضرت حق خارج نیست. یعنی تمام اسما و صفات برمیگردن به چی؟ بلدید اینا را؟ به احدیت برمیگردن. بحث شده است. و این مقام، یعنی این مقام که چی؟ که مقام ظهور برای حضرت جمع، یعنی مشیت، مقام تجلی علمی در نشئه ظهور و عین است. خب دوباره با هم کار میکنیم، یعنی گفتیم حضرت مشیت چه خصوصیاتش اینه که اسما رو داره که برمیگردد به اعتبار اسما به احدیت، اینا رو کار نداریم. این مقام مشیت مقام تجلی علمی در نشئه ظهور است، یعنی اون چه که در عالم ظهور به صحنه اومده است علم خدا بوده است. که از چه طریقی به صحنه اومده است؟ از طریق مشیت، از مشیتش خواسته است. چی را خواسته است؟ که خودش رو در جمال تفصیلی بیابد، میشه مظاهر. این مظاهر را پس خواسته است. پس تمام عالم وجود علم حضرت حق است. این حرف خوبیه، با هم میریم جلو. پس هر یک از مراتب وجود، من قبل از این که برم به نظرم سطر دوم یه مقام اضافه کنید راحت تر میخونید. و این مقام اینجا یه به اصطلاح کاما بگذاریم، این مقام مقام تجلی علمی، راحت تر میریم جلو. متن ادامه میدم. پس هر یک از مراتب وجود، تمام مراتب وجود تکوینی داریم بحث میکنیم دیگه، مقام علم و قدرت و اراده و سایر اسماء و صفات الهی می باشن. چرا؟ زحمت بکشید نگذارید از دستتون بره. خب مگه نگفتیم که با مشیت خاص خودش را بیابد، خودش را ببیند؟ خب از اون طرف هم که مشیت به علمش تعلق میگیره، پس اون چه در عالم است چیه؟ علم خداست. همه چی علم خداست، تماما به ظهور. به ظهور حالا یواش یواش یه چیزایی اضافه میشه و گفت همینجا یواشه که یادتون باشه ممکن الوجود امکانشون به خودشون بودا، امکانم که هیچی نیست. حالا که ظهور کنه چی ظهور میکنه؟ امکان به نور اسم ظهور میکنه. پس الان اون چه در این عالم هست خدا خواسته است که این امکان به نور وجود ظهور کنه. خب پس در واقع از علم خودش تمام این عالم را ایجاد کرده است. بعد میفرماد که پس هر یک از مراتب وجود مقام علم و مقام قدرت، به اعتبار اینکه توان این را که ایجاد کنه برای اینکه خودش رو به تماشا بنشینه درون هست و اراده و مقام اراده است. و سایر اسماء و صفات، حرف درسته، یعنی تمام این عالم آینه نمایش اسماء الهی است. بلکه هر یک از مراتب اینجا اسماء حق هست. پس هر یک از این موجودات از این مراتب عالم اسماء حق هست. پس خداوند در عین تقدیسش در تمام اشیا ظاهر است. اگر میشه اون جلسه هی وعده میدادم آخر قسمت ششم باید حساس بشید. یعنی خب حالا شما اگه یه گل ببینید، خب چی شد؟ خواست حق بود که خودش رو در این مظهر ببینه. خب این گل امکانش که مال خودش بود، امکانم که لا اقتضاست. پس حالا کی این رو ظاهر کرد به گل بودن؟ با اسماء الهی این ظاهر شد. حالا خودش داره اسماء خودش رو در این گل میبینه. خب حالا پس در واقع این گل ظاهر میکنه حق را. خب پس هر چه در عالم ظاهر است حق است. هو ظاهر، ظاهر میکنه حق را. از طرفی به محدودیت گل حق هست یا تقد مقد بزرگ است از این که به محدودیت گل باشه؟ این اصطلاحا میگن چی؟ خداوند در عین تقدیسش در تمام اشیا ظاهر است. جمله رو خوب دقت کنین، ادامه داره. و در عین ظهورش از تمامی آنها مقدس و منزه است. به چه اعتبار منزه است؟ به اعتبار محدودیت مخلوق، به اعتبار محدودیت که مال امکان است. امکان ذاتی شیء است، ممکن الوجود ذاتی شیء است، یکی امکان درخت بودن داره، یکی امکان انسان بودن داره، این که مال خودشه، ظهورش به وجودش است، به مظهریتش است، به نور اسما، این که مال حق است. پس در عین ظهورش کی ظهور کرد در این گل؟ حق. حق ظهور کرد به نور اسما، حق داره خودش را در این گل میبینه، در عین ظهورش از تمامی آنها منزه هست. اینا میگن جمع بین تشبیه و تنزیه، این خیلی مقام خوبیه که نه بگیم خدا بالاتر از این مخلوقاته، نه بگیم این مخلوقات خداست. ببینید فرق بت پرست تا فیلسوف اینجاست، هیچ کدوم هم راه را درست نمیره، در اینی که ما فلسفه را برایش جا قائلیم. بت پرست همین مظاهر را که انواری از کمال توش میبینه میگه خداست، محدود میبینه خدا را. فیلسوف میگه آقا خدا علت عالم است، کاری به این مخلوق نداره. اما ما تو دینمون هیچ که تو این را نداریم، ما در دینمون داریم تمام عالم آیات الهی است، یعنی همه اینا انوار حقن بدون این که محدودیتشون ماله، وقتی میگن سبحان الله. بر همین هم شما همیشه بعد از یه الحمدلله چی داری؟ سبحان الله. تحمید و تنزیه، در عین تحمید تنزیه، در عین تسبیح تحمید، هر دوش میشه دا. گاهی بالا میبینید در عین اینکه در عالمم ظاهر شده است، گاهی پای میبینید در عین اینکه بالا است، این دوتا باید با هم باشه دا. بنابراین عالم مجلس حضور حق بوده، خیلی تعبیر خوبه، یعنی این عالم شما میگن آقا حضرت آقا تشریف آوردند، یعنی تو این مجلس، مجلس یعنی محل جلوس ایشون، نشستن اینجا، این عالم مجلس ظهور حق است، حضرت حق تشریف آوردن تو این عالم. فرق فلسفه و عرفان تو اینجا سا، خیلی نمیخواد فیلسوفی کنی. به قول اون دانشمند ارزشمند میگه فلسفه را بدانید ولی ازش عبور کنید. بعضیا فلسفه را زیر پا میذارن، اینا کار بدی میکنه، ضد فلسفه نباید بود. اما اگه میخواید به عرفان برسید باید مواظب باشین فیلسوفی نکنید. فیلسوف عموما مقامش مقام تنزیه هست، یه خدای واجب الوجودی رو قبول داره و یه مخلوق و خالق، اما مخلوق رو مظهر خالق نمیفهمه در فلسفه. ولی اینجا میگین چی؟ بنابراین عالم مجلس حضور حق بوده و موجودات همگی حاضر در مجلس او هستند. چرا؟ چون همه موجودات در مرتبه ذات حق تعالی هستند، آن هم به مشیت الهی. مشیت پس به شما خیلی کمک کنه، هنوزم بعد نورای بعدی هم دوباره میخواد این مشیت ها برای شما بیشتر باز کنه. بعد یه کاری کن تا اینجا را خوب بیای. یه مسئله زیبای پیش میاد که حضرت امام این نور هفت رو در اون رابطه گفتن، چون میترسم بحث بمونه میخوام این نور هفتم بگم، و اون اینه که خیلی خوب، حالا شما تا اینجا آروم آروم اومدید و نگاه عرفانی هم پیدا کردید که عالم خواست ظهور مشیت الهی است، حق در عالم خودش را داره میبینه، پس این عالم به یه اعتبار حق است در عین تقدیس. خب حالا که بناس شما خدا را در این عالم ببینید، با چشم موسی علیه السلام میبینید یا با چشم خضر؟ دوتاست. خود دانید اگه با چشم موسی علیه السلام ببینید، موسی علیه السلام حق را در عالم میدید، عالم و مظهر حق میدید، حق را میدید که در عالم ناظر همه حرکات و سکنات شما.
خضر علیه السلام هم که اصلا اراده حق بود، یعنی اینقدر حق در مقام حضرت خضر در صحنه است که دستش دست خضر، دست خداست، در خضر خودش گفت حالا میرسیم. حضرت امام برای اینکه این دوتا نگاه خوب تفکیک بشه تا ما بتونیم بحث ادامه بدیم، این قضیه رو از قول استادشون حضرت آیت الله شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه میارن میخونیم و آروم آروم با هم صحبت میکنیم. میفرمان شیخ ما عارف کامل. خیلی اینا حرفه با، یعنی حضرت امام اینقدر احتیاط میکنن. ببین چی دیدن در مرحوم شاه آبادی که اینجوری حرف زدن خیلی به ندرت پیش میاد. شیخ ما عارف کامل شاه آبادی فرمود که مخالفت حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر در موارد سگانه دیگه، سه تا چیز بود دیگه، اون کشتی بود و اون بچه بود و اون چی؟ دیوار بود. با وجود آن که عهد کرده بود که از حضرت خضر سوالی نکنند. یادتون باشه با حضرت موسی رو خدا بهش میگه برو سراغ این، پس مطمئنه که این مرد کاراش درسته. خدا به یکی بگه برو سراغ اینا ازش چیزی یاد بگی، اگه اینا رو غفلت کنید در جریان خضر و موسی علیه السلام نمیفهمیم. ما دوتا آدم عادی نیستن که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم مأمور است، حالا میگم قضیه شو حالا همین اندازه که متن بریم جلو، که آقا برو جلوی این علمناه و ما یه چیزایی یاد این دادیم که خلاصه چیزایی حسابی است، برو برکی یاد گیری. حضرت موسی هم اینا مطمئنند. پس دعوا دعوای این نیست که یکی بگه آقا چرا همچی کردی تو، من بهتر میدونم. ما میخوایم قضیه دعوا و اختلاف حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام تو اینجا بحث کنیم، که بحث عالم و جاهل که نیست که. خب عهد کرده بود از حضرت خضر سوالی نکند، به خاطر، اما چی؟ به خاطر حفظ حضور حق بود. که چرا که، یعنی میفرماد که مخالفت حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر با اینکه عهد کرده بود که سوال نکنه، این مخالفت به چه حدی چی بود؟ خدا رو میدید خدا داره نگاهشون میکنه این کشتی مردم سوال سو. خب عهد کرده باشه، خوب دقت کنید الان در چه حضوری است حضرت موسی علیه السلام؟ در اینکه حضرت حق ناظر بر عالم است، داره میبینه ما خراف میکنیم، هرچی هم قسم خورده باشه. این که تو اون مقام نیست که حضرت خضر داره چه کار میکنه، در مقام عبودیت و نور حق است، میبینه که دارن مرد گناه میکنه. خب عهد نمیتونه عهدش رعایت کنه، چراش باید مشخص بشه؟ و ببینید در محضر حق آدم خودش قرار بده و بعد ببینه در محضر حق داره خلاف میشه، حالا هرچی هم قسم خورده باشه نمیتونه، دست خودش نیست. این معنی میده دست خودش، یعنی وجودش سراسر عبودیت هست. چرا که به هر حال انجام گناهان حد که هر گناهان حد که حرمت حضرت حق است و انبیاء علیه السلام مأمور به حفظ مقام حضور هستند. بنابراین زمانی که موسی عهد خود، زمانی که موسی میبیند که خضر هرچند به حسب ظاهر کارهای منافی حضور حق انجام میدهد، عهد خود را با او فراموش میکنه. این یعنی اصلا نمیتونه تو اون صحنه باشه. تو کدوم صحنه است؟ صحنه ای که حضرت حق داره نظارت که زحمت ها کشیده است، خون دل ها خورده است، سلوک کرده است تا به این تحفه، به این بزرگی رسیده است که حضرت حق و ناظر بر همه حرکات خودش میبینه. مگه کم مقامی است؟ خب حالا یه مرتبه میبینه ما خلاف حکم الهی انجام دادیم دیگه، حالا اون ساحتی که با حضرت خضر عهد کرده است که نمیتونه یادش بمونه. حضرت خضر هم میدونن، حالا میرسیم بریم جلو. هرچند به حسب ظاهر کار، عهد خود را فراموش کرده و حرمت حضور را پاس می دارد. حرام است در مقابل حضرت حق گناه کنه. خب می بینید هم که ظلم شد. خب حرمت حضور را پاس دارد. لکن حضرت خضر به دلیل شدت و قوت مقام ولایت و سلوک چیزهایی را می دید که حضرت خضر نمی دید. میخواد حضرت امام بگه این جریان چیه، هنوز مطلب جدا نیست، حل نیست. بنابراین موسی علیه السلام مقام حضور حق را حافظ است. میخواد در حال حضرت حق که داره نگاه میکنه، ناظر ماست، موسی علیه السلام در چه مقامیه؟ این نگاه را حفظ کنه، ندیده نگیرد این نگاه را. داره حضرت حق نگاه میکنه، زیر نظر حضرت حق نمیتونه نادیده بگیره، نبایدم بگیره. و خضر حاضر حافظ مقام حاضر است. این یه چیز عجیبی است. مثال بزنم که ببینید، یه وقته که شما ناظر حق ناظرید که حق ببخشید متوجهید که حق ناظر است، ادب رعایت میکنه. یه وقتی که حق حاضر است، نه اینکه شما ناظر متوجه نظارت حقی، نه، خود حق در صحنه است و در واقع شما مقام اجرای حضور حقی، نه مقام توجه به حضور حق. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. خب جناب آقای آشتیانی در ذیل این نور هفت در شرح همین کتاب مصباح نکات خوبی گفتن، کمک میکنه به این سطر آخری که حضرت امام میفرمان و بین این دو مقام فرق آشکاری است که تنها راسخان در معرفت از آن آگاهند. خودشون چون فهمیدن فرق آشکاریست، خوبه که روش بمونیم. در روایت داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرموده بودن که هزار مسئله را بنا بود حضرت خضر برای حضرت موسی بگن، ولی حضرت به ستاش هم چی؟ فلم یصبر علی ثلاثه مسائل منها، نتونستن رو سه تاش هم صبر بکنن. چرا؟ چراش باید روشن بشه. و در روایت داریم که حضرت موسی علیه السلام با این نور نبوت و این علم الهی که به قلب مبارکشون رسید و دیدن هیچی دیگه نیست که ندونن، علمی دارن به نور الهی که این علم هیچ ابهامی نداره، لذا از حضرت حق سوال کردن که ما اعلم و فعل از رجلن خیرون رجلن خیرن آ اعلم و منی، آیا هست از حال اینجوری بگیم آیا کسی را بیشتر از منم علم بهش دادی؟ فآه الله الیه، بله ما کسی را هست که انف اعلم من که انف الارض رجلن هو اعلم من که. بعد حضرت موسی علیه السلام قال رب فدلنی علیه، خب منو با این آشنا کن، بالاخره دلم میخواد که بیشتر بدانم. بله خب پس قضیه که تا اینجا مشخصه که حضرت حق راهنمایی کردن، اونایی که تو سوره کهف مفصل دارید من نمیخوام روش بمونم، تا رسید به اینجا که حضرت موسی علیه السلام وقتی که با حضرت خضر روبرو شدن، حضرت خضر احترام زیادی برای حضرت موسی قائلا، پیامبر اولوالعزم، اما یه چیزی گفتن که این برای شما سوال میشه که چرا اینجوری گفتن. قال له موسی هل اتبعك الا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا میشه که خلاصه ما دنبال تو بیان تبعیت کنیم اون چیزایی که یاد گرفتی و وسیله رشدت شده اسم به مام بدی. قال حضرت خضر، جمله رو بلدینی، انک لن تستطیع معی از صبر. چرا گفتن؟ معنیش که مشخصی، گفتن تو نمیتونی بمونی، صبر رو اینجور بگیری دیگه، یعنی نمیتونی ادامه بدی، نمیتونی بمونی. اینجاست که حالا چرا؟ آیا به جهت این بود که مثلا حضرت موسی علیه السلام کم حوصله‌اند؟ که مسلم ثابت کرده است که قهرمانی است برای خودش. اینجاست که میگن آقا دو تا مقام است، دو تا نگاه است، و این نگاه اصلا هیچ اشتراکی با اون نگاه نداره. یعنی حضرت موسی علم مبارکشون با علم حضرت خضر هیچ اشتراکی نداره که بتونه حرکات حضرت خضر رو بفهمه. حضرت خضر هم با احترام عرض کردن که انک لن تستدیع معی صبرا. حالا دلیلش نیست، و کیف تصبر و علا ما لم تهد بهی خبرا. دلیل رو می فرماد چطوری تو بخوای دنبال کنی یا بیای، در صورت که اصلا نمیشناسی. ببینید این دو ساحت مهمه با. یه ساحت، ساحتی که شما مشیت حق رو میدانید که عالم عالم اراده الهی است و میبینید، یه وقت انشاءالله به یه جایی میرسید که نه صورت مشیت الهید. این دیگه یه چیز عجیبی سا که ما معتقدیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حضور حق رو در خودشون و حرکاتشون میدیدن. برای همینم میبینی نه اصلا هیچی برای خودش قائل نیست که به معنای من میخوام این کار رو بکنم، متوجه از خدا میخواد این کار رو بکنه با این خضر زمانه. اینجاست که آروم آروم میرسید به یه جایی که اهل شریعت اگر به نور محمدی صلوات الله علیه موسای خضری نشون نمیتونن امام ادامه بدن. میخوام حالا برسیم به این جواب ببینیم میشه یا نه، چه خبر از دنیا. حالا خب حضرت موسی هم خیلی باز ادب و نگه داشتن. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا. ان شاء الله نگاه میکنی که من میام دنبالت. حضرت موسی نمیدونن قضیه از چه قرار است. جلواپس نباشین، این دانایی به رسالته، به دلیل قرآن که میگه چیزایی را به این یاد دادم که تو نمیدونی. پس در واقع ما این جهل بر مقام عبودیت که نمیدونیم، که بالاخره صراحت قرآنه که نمیخوایم نفیش کنیم. حضرت موسی معلومه که یه چیزایی را نمیدونن، اما نمیدونن که نمیشه بدونند. یکی از شرحا که حالا شایدم برستم بخونم میگه که حضرت حق میخواست از همینه به حضرت موسی بگه که یه علمیست در یه ساحت دیگه. خب انشاءالله صابرا ولا اعصی لک امرا. قول میدم که زیر بار برم، عصیان نکنم. که بعد میدونین فرمود که حضرت خضر فرمود فإن تبعتنی فلا تسألنی عن شیء. هیچی نباید بپرسی. اگه بپرسی تو کدوم ساحتی؟ ساحت خودتی؟ همین که در افقت خودت ادامه میدی خب میپرسی. خب با اینکه خودتی، اگه بخوای که در این افق بیای که تو نیستی دیگه. خب اگه بپرسی که خودتی، دقت میکنی متن تا آخر میخوام این آیه رو بخونم. فإن تبعتنی فلا تسألنی فلا عن شیء. حالا تا اینجا حتی عهد سلک منه ذکرا. هیچی نپرس، نه اینکه تا من برات بگم. اگه حضرت خضرم بگن که همون شد، علمی شد، یعنی علم حصولی شد، یعنی به تعبیری گفته شنود شد، نه. حتی عهد برای تو حادث بشه از اون علم یا ذکر، یه هوشیاری، یه بصیرت. ببینید الان شما بدانید، غیر اینه که متذکر بشین با آیات که دقت کنید.
بله، حالا تا اینجا رو پس داشته باشید. من حضرت پیامبر میفرماند که لولا انه عجلا لرع العجب،
اگر که عجله نکرده بود چیزایی رو میدید که براش خیلی عجیب بود، یعنی از ساحت عادی بیرون بود. بعدم که خب چون اگر حضرت موسی در کشف حاصل از ولایت در حضرت خضر بود، در مقام اعتراض بر نمی آمد، چرا هم افق بودند. دارید این آیات میگه که دو تا اولیاء الهی در دو تا افق، هر دوم که اولیاء الهی هست. خیلی عجیب است این قرآن، تو این تیکه چیز عجیبی را گفته است. اگه قرآن نگفته بود نمیشد این حرفا را بزنه. بعد میفرماد که حضرت خضر قصور حضرت موسی علیه السلام را به یاد آورد و بعد گفت که خب دیدی نمیتونی. بعدم شرط کرد دیگه، اگه سوال کردی پیش خودتی، و ان سألتو که ان شیء بعدها فلا تو صاحبنی. حضرت موسی رسیدن به این که انگار نمیشید، گفتن آخه چرا همچی کردی، بچه مرد ما کشتی. بعد چون حالا یه بار سوال کردن، حضرت خیلی متذکر شد، حضرت موسی به این رنس رسن که نه میشه، مثلا سخت بهم نگی، امر منو عسر نکن، سخت نکن، میام. دفعه دوم که یهودا ای وای سوال کردن، خودشون هم به این نتیجه رسن انگار یه جنسی دیگه از این قضیه، مطمئنم هستن که قضیه باطل نیست که، و چرا سوال کردن؟ مطمئنن این حرکات و چرا اعتراض کردن؟ فهمیدن خودشون انگار باید یه تجدید نظر کنن. برای همین گفتن اگه دوباره سوال کردم ان شی بعدها فلا تو ها تو صاحب نی، دیگه با من خلاصه منو همراهی نکن، رو نکن، من برم خونم. بله، ما قال له موسی. بعد میفرماد که بعدم که حضرت خضر گفتن که خب دیگه اگه سوال کردی نباید دنبال من میاد، میگه که فسکت موسی و وقع الفراغ، یعنی دیگه بعد اون آخرش دیگه حضرت موسی هم قبول کردند و فراغ واعظ شد. حضرت ختمی مرتبه، حالا اینجا یه بحثی عجیبی هست که حالا عرفا کردن، جاشم هست همینجا من تذکر بدم، این که خب ما در کجا؟ ما در مقام خضری هستیم یا در مقام موسی علیه السلام؟ می‌فرماد اگر با چشم محمدی صلوات الله علیه و آله نگاه کنی، در چشم محمدی خضر و موسی هر دو جمع میشند. بر همین این قرآن، قرآن محمد صلوات الله علیه و آله است دیگه. بعد میخواد همینا بگه. حالا اینجا بحث است که میفرماد که پیام رحم الله علینا و علی موسی، ای کاش که خلاصه صبر میکرد تا چیزهایی به ما میرسید، همین اندازه خدا به ما گزارش داده است، و موسایی که اون همه کمالات داره که خودتون میدونین دیگه، بالاخره تورات براش اومده است، شجره توبا به دست ایشون در بهش قرض شده است، خلق جنت عد به یدهی و خلق آدم به یده، اینا رو همه رو تو روایت داره. میفرماد با اینا معلومه که این حظ وافر، اگر که تعبیر اینه، این نور علم ظاهر با نور علم باطن تکمیل میشد، حضرت به مقامی جمع بین هازین الاسمین، یعنی اسم ظاهر و باطن براشون محقق میشد. خب ما من بیش از این نمیخواستیم این بحثا بابشا باز کنیم. من امیدوارم که با این بحثی که شد که مشیت را دیدن خیلی فرق میکنه با این که بدانیم خدا چی از ما میخواد. اون که شریعت هست، دو جای خودش هست. تمام عالم رو صورت اراده حق و صورت علم حق ببینید، این دیگه نگاه خضریه. و ببینید یه وقت در محضر حق هستید، خوشا به حالتون، خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی عارف مقامش مقامی است که بحث در محضر حق جا خودش اینه که عالم را خواست حق میبینه، نه اینکه حضرت حق خواست است که شما این کار را بکنید، اینکه جا خودش. اما اینکه عالم را مشیت مطلقه گفتیم، صورت مشیت مطلقه همین عالمه دیگه، طور نیست بحثا برگردید باز نگاه کنیم، این عالم میشه صورت مشیت الهی. این نگاه خضری است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.